بسم الله الرحمن الرحیم. با عصر بخیر و خوش نماز و خوش روزه بودن و خوش رابطه بودن دوستان جمع، بحث رو آغاز می‌کنم. با اجازه دوستان بزرگتر که آقای مهندس صحابی، آقای دکتر پیمان، آقای مهندس میسنی به طور طبیعی دوستان در جلسه حاضر باشن، جای ما حداقل بالا نیست، ما کسب اجازه می‌کنیم و دوستان رو بیشتر دعوت کردیم برای اینکه هم یک مدل بحث جمعی بود که دوستان جوانی رو شرکت داشتن، هم اینشالله نقش ایدیتور رو داشته باشن بعد از جلسه. هر زمان که خواستن ما خدمتشون هستیم برای اسلام و تسبیح و از همین دوستان رو از رو آغاز میکنم. به نام همراه یاریگر من رفیقم ره بشایم باب بکشا نزد من آن درست یک سال قبل در هفته اول رمضان کردن چرکشم هستم میشه گفتش که به طور تقریبی پارسال اواخر شنیور بحثا شروع شد. 34 جلسه رو با هم سر کردیم و امروز نشسته 34 رو خواهیم داشت. عنوان کلی ضرورت رابطه استراتژی مستمر همگاهی با خدا با او. بحث امروزمون داشته ها و کارکردهای او هست. دید تاریخی، تحلیل تاریخی. سه‌شنبه 24 شهریور 88. خیلی فشرده یک نگاهی بر بحث‌های یک سال گذشته داریم. بحث‌های یک سال گذشته از بحران آغاز کردیم، با این در حقیقت مداربندی و سطح بندی پارسال این گونه به ذهن رسید که هم در درون خودمون بحران داریم هم در بیرون، و بحران به طور مشخص بحران رابطه با اوست و مترتب بر بحرانی بودن رابطه با او این هستش که ما فعالیتمون در هستی مختل شده و به هر علت نمیتونیم یک فعال سبکبار در هستی باشیم. این مسئله رو وقتی همه پذیرفتن شروع کردیم به کنکاش، با توجه به اینکه سنت انسان‌های پیش از ما و هم عصر ما این نبوده که در بحران بن‌بست بمونن و درش اتراق کنن و منزل بگزینن و طبیعتاً و لامحاله از مدارهای بحرانی خارج شدن، ما هم سعی کردیم که همین تلاش رو داشته باشیم. نگاه کردیم به متد انسان‌های قبل از خودمون که چگونه سیر رهایی رو طی کردن. بعد 60 آیه 120 تا 180 آل عمران رو چند جلسه بررسی کردیم به کمک دوستان جوان، و اونجا خدای توصیه محوری داشت که در زمان احاطه بحران می توانید بین دو مبنا حرکت کنید، مبنای اصلی و بسیط من هستم که همه جا حاضرم، خودتون هم به عنوان جزئی از هستی و موجودی که با وجود کل مرتبط هستش و ویژگی ها و خصلت های اون رو در حد و مدار خودش واجب هست و می تواند در خودش پرورش دهد، خودتون هم یک مبنای کوچک هست. همون سیری رو که ابراهیم پی کرد، یک مبنای بزرگ درون خودش و بیرون از خودش در جهان هستی بعد از آزمون و خطاها پیدا کرد. خودش رو هم در 13 سالگی مبنا فرض کرد، قدمی زد در پاگرد بین او و خودش و نهایتاً به رهیافتی دست پیدا کرد. و خودمون متأثر از توصیه او در میانه 60 آیه و با استفاده از تجارب انسان‌های پیش از خودمون به یک متد سه‌سطحی دست پیدا کردیم. پیشا تبعین، تبعین و پسا تبعین. در پیشا تبعین اینطور به اصطلاح برگذاریم کار رو که بتوانیم با یک دیدگاه سنتی تعیین تکلیف کنیم، با یک دیدگاه سنتی آخرتگرا که به هر علت از بسیط هستی و مدار حیات میگذره و اینجا رو محل هیجان و خلجان و نوسان و آزمون و خطای انسان تلقی نمی کنه، برای ورود به جهان آخرتی که نه کسی دیده و نه کسی برای ما تعریفش کرده، تعریف مشابه است. ما به این رسیدیم که از اونجایی که از ابتدا برخورد خدا سر پروژه آدم با آدم آموزشی بوده و مجوز بیکم و کاست داده برای فعالیت آدم و پیشبرد پروژه و آدمیان پس از آدم اول و همسرش، ما هم طبیعتاً فعال در هستی هستیم و موانع این فعالیت رو باید یک به یک بررسی کنیم و تا حد امکان کنار بیاییم. آمدیم سر تبعیم، سر تبعیم به چند کلید رسیدیم، یکی این که او مبنای بزرگ است، ما مبنای کوچک هستیم و میخواهیم از این به بعد روابطمون رو با او غیر مناسبتی، غیر تاکتیکی، غیر سیکنجی و همیشهی مستمر و استراتژیک تعریف کنیم. او داشته هایی داره و ما نیازهایی. نقطه تقاطع داشته های او و نیازهای ما که نقطه تعادل عرضه و تقاضا است، نقطه تعریف پروژه است. بعد از این پروژه پشت سر گذاشتیم، آمدیم داشته های او رو یک به یک بررسی کردیم. داشته اولش خلق و خلق جدید بود، داشته دومش توان طراحی و مهندسی، و به ترتیب آمدیم تا داشته ششم یا هفتم هستش که چهار جلسه است بابش رو باز کردیم. خدای صاحب دید تاریخی و صاحب تحلیل تاریخی. به اعتباری من رفیقم رهبشایم با پوکشان نزد من آ در کادر خدای صاحب دید و صاحب تحلیل تاریخی، ترجمانش برای بحث امروز ما میشه که اگر میخواهی پروژه تعریف کنی و اگر میخواهی که فعال هستی باشی، من در سرفصل پروژه و در جریان پیشبرد پروژه میتوانم با این داشتن که اشراف بر تاریخ هست مجهزت کنم، منظرت ببخشم و دیدگاه های کیفی بهت منتقل کنم. با این کلید آمدیم سر ادامه تبیینمون. در ادامه تبیینمون کتاب آخر رو برمیزدیم، جایگاه تاریخ در چینش او. ترتیب داده ها در کتاب آخر به این به اصطلاح سطح‌بندی هست که ابتدا آیات و نشانه های مربوط به هستی شناسی رو مطرح کرده، چینش کرده. اوی مهندس طراح در آجرچینی دوم رستاخیز و فرجام و اشاره دید استراتژیک رو در حقیقت چینش کرده. در مدار سوم تاریخ رو و در مدار چهارم هم انسان رو. به تعبیری در ورودی نشانه های کتاب آخر ابتدا درکی رو منتقل میکنه به ما از هستی و مترتب بر اون ضرورت هستندگی فعال ما رو، فهم دینامیسم خودمون و دینامیسم جهان. در گروه دوم از آیات ما رو در این موضع قرار میده درک کنیم اثر بخشی و سیر آزمون فرد اثر بخشنده رو که خودمون میتونیم باشیم یا مشابه ما، و نهایتاً تجهیزمون میکنه به یک دیدگاه استراتژیک و فرجامگرا. فرجامگرا نه به مفهوم آخرت‌گرایی سنتی، از نوع محاوره‌ای جامعه خودمون. سوم، در حوزه چینش تاریخیش ما رو در شرایط درک دینامیسم تاریخ قرار میده و مجهزمون میکنه به حافظه تاریخی و دیدگاه تاریخی، و نهایتاً در چینش گروه آخر آیات که گروه آیات انسان شناسان هستن، ما رو به این موضع میرسونه که درک کنیم که خودمون عامل تغییریم و پیش برنده پروژه ما هستیم. در تجهیز تاریخی او در کتاب آخر روش شناسی رو قدری تدقیق کردیم. ابتدا گزاره های خبری رو مطرح میکنه، خبررسانی کلیفی میکنه، گزارش تاریخ رو به ما عرضه میکنه و به همه مخاطبان مثل ما، رخداد رو نقطه چین میزنه، مفصل بندی میکنه، سمت حرکت رو ترسیم میکنه، فرجام اون روند رو که روایت میکنه پیشاروی ما قرار میده، آموزش های سیر رو در میاره، از آموزش ها قاعده و قانون میشه رو ما قرار میده، و نهایتا روش مواجهه با آینده رو و پیشبرد پروژه رو مقابل ما قرار میده. ما برای پیشبرد بحث شش لوح از یک متن انتخاب کردیم، لوح‌هایی که هم فلسفه تاریخ درشون مندرج هست و هم به لحاظ تاریخی صاحب حکمت و دانش ویژه و کیفی هست. به ترتیب اعراف، بود، طه، انبیا، مؤمنون و شعرا. یک جلسه یا دو جلسه بر اعراف ایستادیم. جانمایه اعراف به ترتیب تصریح بر اشراف او بر روند تاریخ و حضور در تنیدهش در سیرها، ارسال پیام‌های نو به نو برای رفع انحراف‌های دورانی از طریق مردانی از درون و همچون خود از درون خود و همچون خود آهاد خود، معنا گرفتن او برخورد تند و شدید و غلیظ با مهتران به عنوان سد دوران که پیلهی طبقاتی، عقیدتی و تشکیلاتی رو همیشه مقابل پیام‌های رو به نوع چینش کردن. تأکید بعدی و جانمایی بعدی اصلاح جوهر تحولات تاریخ، تصویر بر اصل جانشینی و وراثت. بعدی کتاب به عنوان نه صرفا یک مجموعه خواندنی و برگ زدنی، بلکه به عنوان یک موضع قابل تمسک در پیشبرد پروژه. و نهایتا خدا یاور روندها، صاحب کتاب و متولی شایسته کاران. هود لوح دوم بود بعد از اعراف، جان مایش تصویر بر این که در پی حقیقتی که معبودان آنان در دید در تو دیده باش، نمیخواد اشکال باش. همان گونه که فرمان یافته این مقابل باش، تو قیام نکن حد خویش بشناس، به اردوی ستم تکیه مزنی، برپاداری نماز، صبوری، بر اساس امکانات خود عمل کردن، انتظار دینامیک و برقراری رابطه ویژه با او و اعتماد ویژه با او. از پس اعراف امروز میایم سراغ تاها، از پس اعراف و از پی بود. تاها رو امروز جنبی بحثش رو ارائه میدیم. اگر جلسه 100 دقیقه باشه، 60 دقیقه تا 70 دقیقه حد درصد جمعی که خدمت رو هست بحث رو ایران میکنه، 30 دقیقه دوم در خدمت آقای مهندس محسنی خانمون و ارائه دیدگاه هاش رو تا ها که مدت مدیدی رو روش کار کرده. فلسفه طرح مشارکتی این بود که الان خدمتون رو عنوان میکنیم، سیر یک ساله این جمع تیم کرده. بعد میشه گفتش که از جلسه سوم یا چهارم به بعد جلسه به دو نیم تشکیل شد. یک بخش اولش بحث ارائه میشد و بخش دومش هم اختصاص داد به بحث های منفرد و مجتمع دوستان. حدود سه ماهی هست که از دل این جمع سه تا جمع جوان در اومده که باهاشون آشنا بودیم، بحثاشون ارائه کردن. ما گفتیم در این سرفصل که سرفصل یک سالگی هست و بحث تمام هست، مناسبت استراتژیک داره با شرایط امروزی جامعه ما همخوانی داره و خوانش داره، بتونیم این بحث رو مشترک با دوستان جوان ارائه بدیم. پژوهش مشارکتی است، خود بحثی که امروز خدمتتون ارائه میدیم که پاسخی است در مقابل پیشبرد پروژه های منفرد در شرایط امروزی. ارائه هم مشارکتی تا حدودی نشان دهنده امکان همکاری دو نسل. حوزه مشترک عرضه متن نیست، با هم کار کردیم عرضه میکنیم. یه حوزه مستقل کوتاه هم گذاشتیم برای ارائه دیدگاه‌های مستقل که شاید مشابهتی هم با هم نداشته باشه. بحث امروز رو با این چارچوب خدمتتون ارائه خواهیم کرد. ابتدا مخاطبان سوره طه رو معرفی خواهیم کرد، مشخصه های سوره رو مقابل دیدگاهتون قرار خواهیم داد و مقابل ذهنتون واقع خواهیم کرد، جایگاه این سوره در کل کتاب، عنوان بندی نشانه های موجود در طه، روح عمومی حاکم بر سوره، روش مواجهه خدا با پیامبر آخر در سوره طه، تاکیدهای کلیدی سوره، جانمایه محتوای طه و نهایتاً برداشت‌های مستقلی که دوستان دارند. به تعبیر ابتدا مخاطب شناسی و لوح رو نمایش خواهیم داد، مکانیابی خواهیم کرد سوره رو در کل کتاب، تیتراژ محتوایی دوستان ارائه خواهند داد از 135 آیه که در خاطر سوره قرار گرفته، فضاشناسی، روششناسی، نمایه های اصلی و نهایتاً جوهر کشی. به تعبیری این لوح که 135 نشانه رو در خودش جای میده آنالیز میشه و بعد از آنالیز پیوند بین اجزای آنالیز شده هم انشالله مشخص میشه تا حد امکان و دانشمون و توان ارائه‌مون یک آنالیز پیوندی خواهیم داشت. دوستان جوان بحث رو ادامه میدن، منم از قدمت بعدی یک کوتاه خودم استفاده
کنم. تو بحث هر سوره‌ای که تو قرآن میخواد آدم تحلیل روش داشته باشه، بهتره که اول ببینیم مخاطب سوره چه نیاز و چه بستری از مثلا سیر پیامبر ما بوده، چون بالاخره قرآن مخاطب اولش پیامبر بوده که متناسب با شرایط و نیازهایی که ایشون داشتن اون آیات چون بحث شده. بعد میشه یک جوهریابی کرد از اون نیازها و شرایط، بعد اون خاص رو به عام تعبیر تعمیم داد و بعد پیدا کنیم اون خطابی که اون آیات میتونن نسبت به حالا نسل ما، نسبت به فضای ما، نسبت به شخص من و اون کسی که حالا خودشون میخواد مخاطب اون سوره آیات قرار بده. توی درکی که میشه از این سوره داشت برای پیامبر، به نظر میرسه که پیامبر یک حالا لااقل در دیدگاه خودش، حالا در مسعد، حس مشقت، یک حس سنگینی نسبت به وحی، نسبت به کلام خدا، یا حالا همون چیزی که قرآن خودش تحت عنوان قرآن آورده داشته. یعنی به نظر میرسه که پیامبر حس میکردن که یا حالا تو سیر اتفاقش افتاده که دارن سنگین میشن یا یه باد اضافه تری رویشون میاد، انگار سخت داره میشه. خدا تأکید میکنه که این حس از خود دور میکنه، این خطابش، این دغدغه، حالا این مشکل، حالا نمیشه نمیدونم چجوری میشه دقیق مطرح کرد، در دیدگاه مثلا پیامبره به نظر میسه اینو میخواد خطاب قرار بده. چون دو جایی هم که این سوره را اول نواره مثلا شقابت بحث شده یا این تشقا اومده مثلا مترادف یا کنار مثلا زلالت اومده، بعد اونجا هم هدایتی که مثلا رهگشای این مشقت این شقابت عنوان شد تا آیه 73 و 123 آیه 73 آیه 83 مذارت میخوام و آیه 104 این دوتا آیه بررسی رو داشتن، اونجا هم شقابت مطرح شد. به نظر میرسی که این یکی از وجوهیه که سوره خداوند میخواد برخور بکنه تو سوره، در حقیقت این نیاز پیامبر که میخواد پاسخ بده. و دومیش هم تو سیر سوره میبینیم که اون شتاب و عجله‌ای که پیامبر داشته احتمالا میخواست یک رهنمودی خداوند، یک چارچوبی را بده که این شتاب و عجله رو بتونه کنترلش کنه. دو سه جایی عنوان شده، خب یه داشته مثلا تو داستان موسی، تو خود سیر موسی است که دقیقا اصلا میبینیم که موسی اصلا عجوبه و خدا بهش میخواد روش ببخشه تو سیر. و حالا روایتی که تو بحث استراتژیک هم آیه سابقت رو فرمودن عنوان شد مفصل داستان موسی، اونجا میخواد واقعا به این شتاب زدگیش برخورد بکن. تو خود آیات هم بعد از داد روایت موسی خود پیغمبر همین عجله رو عنوان میکنه، یه نسبت به وحی پیشینه مثل دوران عجله نمیجون نمیش. حالا تو مفصل بحثش هم بحث بوستان میان، ولی این که خطاب سوره برسته این نیاز پیامبر. حالا آمی که میشه داد نسبت به این قضیه اینه که برسته سیری هم که ما میبینیم سیر موساز یا سیر آدم اومده، چسب های مثل عقیدتی تاریخی هم بسطش اومده، به نظر میرسه که خطاب سوره دغدغه‌مندانی هست که این مشکلات احتمالاً توی دیدگاهشون و تو مسیرشون براشون به وجود میاد. همین شتاب زدگی، این که حس کنن مشقت راه به جای اینکه سر زندگی باشه، آزادی باشه و امکانات بخشی باشه، توان بخشی باشه، شاید سختی باشه، مشقت باشه. این دو سه تا مشکل تو دیدگاه ما برام که تو عملا برام اشخاصی که دغدغه‌مندن به وجود بیاد، این سوره میخواد این مسئله رو حل بکنه. کسایی که دنبال تعریف کردن یک پروژه هستن و حتی در حال پیش بردن اون پروژه هستن، ولی این مشکلات براشون به وجود بود. یک روایتی هم هست از امام صادق، اونم شاید بتونه کمک کنه. حالا دقیقا دوست نباشه امام صادق میگن که تا ها در حقیقت ای طالب حق و طالب هدایت خلق، مثلا طالب حقیقت، یعنی کسی که این دغدغه مندی رو داره خطاب این سوره است، علاوه بر اون خواستش که پیامبره. امام صادق هم یک روایتی دارن که توی تفسیر فخر رازی هم اومده این روایت، اونجا اینو گفتن که این خطاب این سوره در حقیقت این بچه از پیامبره، این شدیدن دنبال طلب هدایت حقیقت بوده و از طرف دیگه این حقیقت هم خواسته سری گسترش بده، سری پیادهش بکنه، به بقیه انتقال بده. این به نظر برسه که عامش اینجوری مطرح میشه. سوره مشخصاتی که داره علاوه بر همین بحثی که گفتم، به نظر میرسی که به همین تاها مخفف مثلا طالبان حقیقت یا و حال کسانی که دنبال هدایت خلقن هست، مکی سال 11 نازل شده نسبتاً تفصیلیه، دو تا روایت عام مثلا داخلشه، کلام قرآن لااقل به سه روایت ها که روایت آدمه، یه روایت کلام هم ما تو تاریخ داریم، روایت موسی است داخلش اومده، 135 تا نشانه داره، البته نشانه ها مقطع یا کوتاه، ولی به صورت ریز وارد بعضی از روایت تاریخی هم شده. یعنی این تقریبا همین تفصیلی بودنش هم به نسبت آیات میشه گفت، هم نسبت این که روایات رو تقریبا کامل مطرح کرده. مثلا داستان موسی یکی از کامل ترین سوره هاست که درش تا مطرح شده، میشه گفتن کامل ترین سوره یه که روی داستان موسی وجود داره. این که حروف انتهایی نشان ها میشونه اعتلاس، تاها اصلا اعتلای انسان تو بحث استراتژی عنوان شد که در حقیقت این انسانی بخواد این سیل اعتلا رو طی بکنه، آهنگینش هم بخواد این که به آن ختم میشه، شاید این به ذهن برسه که خود آهنگ سوره این اعتلا رو بخواد نشون بده یا هم نوا بشه با اون نوای درون انسان که این فطرتش به دنبال اعتلای وجود خودش، اعتلای پیرامونشه. آهنگین بودنش از روایت موسی، روایت محوریشه گفتم. نوع روایتش هم وارد بلیسترین گفتگوها و دیالوگها شده با اینکه مقطع آیات. مضامین سوره به صورت روایت، خب دوتا روایت کلان داره، بعد این روایت ها یه چسبای عقیدتی و آموزشی به هم پیوند خوردن، یعنی بعض وقت گزارهای عقیدتی مطرح که داره معاد رستاخیز و بعد حتی بعد هم پیرامون همون بر اساس همون روایتی که انجام داده و بعد تجاربی که اون روایت در اختیار پیامبر قرار میداده تو مثلا داستان موسی یا اون نداشتن عزم آدم، آموزش هایی بهش انتقال میداده. پردازش هایی که تو سوره صورت گرفته، یعنی من چی بمانم، به نظر میسه که به دیالوگ ها خیلی اهمیت ویژه‌ای داده این سوره. مثلا محورش گفتگوهایی که انجام میشه، گفتگوی بین موسی و ساحری، گفتگوی بین موسی و فرعون و گفتگوهای دیگه که انجام میشه، آدم و خدا، آدم و شیش، آدم و خدا و فرشتگان و غیره. لوح خود کتاب با اینکه قرآن برای چی نیومده، برای چی اومده، یعنی برای مشقت نیست، برای خشیت آغاز میشه و بعد یک انتظار دینامیک و این یه مفصلی که هدایت به سمت شفاف شدن حرکت میکنه و تاریخ این گواهی رو میده بر حسب تجربهش و بر حسب وقوعش که شفاف میشه موازه اون که میگه مشخص میشه اصحاب گمراهی و هدایت، اصحاب صراط الصواب و من اهتدا، یعنی اون کسایی که توی راه هدایت قرار میگن یا قرار نمیگیرن. جایگاه سوره در کل کتاب اینه که خب همونطور که های سال اول گفتن توی سوره های مثلا تبیینی قرار گرفته، یعنی احکام مثلا این سوره هایی که مثلا حکم داخلش باشه نیست، از این طرف سوره مثلا گزاره های کوتاه مثلا اول وحی هم نیست، بیان در حقیقت اون دیدگاه های چسبای ایدئولوژیکی در حقیقت پیغمبره، اونا رو میخواد تقویت بکنه، دید تاریخی بهش بده، دید استراتژیک بهش بده و اون مبانی که حالا باهاش پیامبر یه جشن در اون جرا قومش انتقال داده رو تقویت بکنه و در حقیقت رسوخ بده در جامعه. خب همونطور که گفته شد، شش تا سوره ای که لااقل جنسن تاریخی هم مضامین تاریخی توش اومده و سیر تاریخ هم اومده، اینکه اول داستان آدم مثلا میاد به اون مبنا، بعد مثلا داستان موسی قرار میگیره به عنوان یکی از داستانایی که پخش شده قرآن، حالا به خاطر چند تا دلیل بالاخره مهمترین داستان قرآن از نظر پخش بودنش تو سوره ها، فلسفه تاریخ جایی های واقعا بیان میکنه، اینکه میاد در درباره کل تاریخ قضاوت میکنه، همین صراط الصواب و من اهتدا، اونجایی که تو آیه عنوان میکنه که همین که راه برن برای عبرت، همین که راه برن بر گذشتگان مرور کنن این اقوال گذشتگان، خودش هدایت نیست. میخواد بگه که یه روی گزاره‌ای میخواد مطرح کنه که آموزش از عبرت گرفتن از تاریخ. در حوزه ذکر هم از خود آیه هم مطرح میکنه، یعنی یادآوری اون چیزهایی است که تو میتونی مبنا بگیری و با اونا مشکلات خودت رو از جمله پیامبری، مشقت دونستن، عجول بودن رو حل بکنی و روش بخش هم هست تو نوع برخورد خدا با پیامبر و انسان یه روش برخوردی می‌بینیم و روش دیگه‌ای که تو داستان موسی مطرح شد، روش موسی و هارون تو وقتی که صامت وقتی ترک می‌کنه میاد روش و اونجایی که خدا تصدیق می‌کنه تصدیقی که تو روش برخوردا به کار می‌گیره، به نظر میسه که سوره میتونه تو روش برخوردها یه انسان ها و انسان ها مفید باشه.
خیلی مجرد دوست بعدی اون عنوان بندی سوره رو میبنی و یکی رو میبرد برای شده
این سوره رو سوره تا حالا میشه یه عنوان بندی باید بهش بر اساس معنا و اینکه پای بندی هم به ظاهر کلمه هم داشته باشه توی 18 محور میشه سوره تا حالا در حقیقت محور بندیشه آیه یکی خود نشانی است تا خدا تو تفسیر حرف مختلفی رو بیزه می شده ولی واقعا چیه این رمزشی واقعا مشخصی است. آیه دو سه کار کردی که خواب آخره یعنی به محمد خواهد بفهمید که کار این کتاب رو برای شما خلق کردیم و وزیده تو نسبت به این کتاب چیه و به همین به طبعا وزیده این نسل بعد از محمد چیست. آیه دو چهار تا هشت جایگاه صاحبی کتاب رو مشخص کنید استیلای خدا برای کسی را بیان میکنه و در واقع نقطه ورود خدا به بحثای بعدی میشه یعنی میخواد محمد رو تجهیز بکنه به توحید مستخدمش میکنه به توحید و بر مبنای توحید کاری که میکنه کتاب را براش مشخص کنه و ظهور بروز تاریخیش را به محمد نشون بده. آیه این رو میشه بر مطلب روایته که به در واقع وارد زندگی موسی میشه با یک گزاره یک هر اتاقی حدیث و موسی آیه محمد میخواه زندگی موسی رو برای بگیم ریزش و گزگی بگیم برای و وارد داستان موسی میشه. آیه 10 تا 97 روایت موسی است که تو این جلسات تو سیر این جلسات بسیار بهش پرداخته شده 11 جلسه و دوستانی میگم روش بحث کرده که با جزئیاتش نمیشیم. سال 98 با یک تحکیل برای ایرانی معبود یک وارده یک نتیجه دیگه تاریخی از اون انباش موسا برای از محمد میشه و آیه 99 و سر کاری که بود روایت اخبار گذشته بانی اینا که دیگه سمیه بسید فرجام خواهی فرجام خواهی هم تو این دنیا نیست ما تو بسط آیه 10 دو قسم میشه آیه 100 و آیه 100 تا 112 قیامت رو توصیف می‌کنه شرایط قیامت رو توصیف می‌کنه. آیه 113 و 114 آیه بسیار کلیدی هم دیگه چون جایگاه خدا و کتاب و پیامبر مشخص می‌کنه چون آغاز این سوره اصلا معناش این بود که کاری کرد کتاب رو نشون بده. بعد از روایت داستان موسی و این گزارش از قیامت که من فکر میکنم ترجمه یک دایات های این نمیز روش بخونم گویا باشید و این گونه آن با قرآنی عربی نازل کردیم و در آن از انواع هشدار ها سخن آوردیم شاید تقوا پیش گیرند یا پند برای آنها پدید آورند. پس بلند منطقه از خدا آن فرمان روای حق و در خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو پایان یابد شتاب مکن و بگو پروردگار بر دانشم بیفزید در حقیقت هم جایگاه کتاب مشخص شده که این جایگاه کتاب اولی که به زبان عربی به زبان همون قومی خدا نازل کنند بشه خدا مسئول هدایت محمد به صبر بکنه و بر اساس صبرش بره جلو. آیه 115 دوره یه وارد یه خبر مطلعه روایت وارد ورود به داستان آدم در حقیقت بعد به جایگاه آدم یعنی چون یه آدم در واقع توش عزم جدی ندید با این تلنگاری جدی بعد از اون که به پیغمبر یه شفاف نکن وارد روایت قبول میشه روایت قبول تو آیه 116 و 123 و آیه 123 و 124 هم هدایت بعد از قبول مطرح میشه. توی سه تا سوره قبول مطرح شده تو سوره بقره، اعراف و طه و تو سوره هرمون که بحثی از هدایت بعد از قبول نیست بقره و در حقیقت تا هاست که هدایت بعد از قبول مطرح میشه. تو تو آیات 124 تا 127 سیر فرجام سیر فرجام را بیدنهایی به حقیقت مطرح میشه که در حقیقت این آیه معروف معیشت هم زنگاست و این که در قیامت اینا همین دنیا را دست میدن و معیشت هم زنگا که زندگی برشون سخت و دیگرگون میشه و هم در آخرت پور در حقیقت به اون دنیا میدن. آیه 128 تا 129 تاریخ آمده به سلی تجربه عبرت مطرح میشه. در واقع خدا تو آیه یه صدا من میدونم ترجمه شد میدونم از روش میخونم. آیه یه صدا بسانو میگه و اگر از جانبه پروردگارت سخنی مبنی بر مهلت نگذشته بود و سررسی معین در کار نبود حتما بر آنها در همین دنیا عذاب لازم میاد. آیات 130 تا 132 دوباره روی کرد محمد میشه بعد از این سیر هایی که پیش شد. توصیه به صبوری میشه، توصیه به پیوند با اون میشه، روی از ظواهر میشه، توصیه به نماز میشه. آیه 133 وسط این نشانه های مدخل پیشین در واقع روی صحبت با اهل کتابه. اهل کتاب بالاخره این کتابی دستشون بوده که بعد معلومه های اون کتاب یکی بید بعد معلومه میخواستن کنی کتاب که هم میپذیر یعنی زیر بار کتاب سابق نگرن به تب زیر بار کتاب جدید و آیات و نشانه های جدید هم نرازن. آیه سطح چه سیگه چانه که جزء آیه پیشیدی این سوره هست انبیا حجت تاریخی عقیدتی یعنی خدا میگه هم بر خود بر مهمان اونه که بر بنده هاش خود جدید نیست. آیه 135 که آیه بسیار چیزی دوستانم خیلی بهش اشاره کردن همه در انتظاره یعنی بالاخره تاریخ یه اتفاقی پیش میفته این اتفاق رو به سر انجام میخواد باید داشته میشه که فرجام داره فرجام و سر نوشه تاریخ این مشخص میشه به شفافیت تاریخ و برمداری تاریخ ها برمداری هدایت یافتگان. خب بر اساس این محصول کتاب شروع میشه یه روحی عمومی هم در قدید اندازه توان عقل خود این نظم عقلی به روحی عمومی سیر آیات میشه بخشی حضور او در پروسه ها و پروژه ها واقعا مثلا این به خدا بمیسان که اسم او را من دارم میبینم میشنم و میبینم باده یا یک به یک با موسا صحبت میکنه میخواد میگه یا اینکه وارد پروژه حضرت محمد میشه کارکری کتاب بر از توضیح میده اینا همش حضور رو در کار سیرا پروژه ها توضیح میده از که این رویشون و سیرا ایتا بعد هم توضیح بیشه میده که این سوره که سورایی سه واقعا مبنی برای روش توضیح هدایت ذکر مسئولیت تمام مندان و ظرفیت دارانه یعنی قسمه هم ابتداش برقابی که با حضرت محمد صورت میده راجع به کار کردی کتاب یعنی دقتی به حضرت محمد رو به ذکر اون تمام مندیه که داره و میخواد بار بر به حضرت محمد یا با اون سابر قول میکنه یه باز قبلا به تو منت گذاشته بودی و یک ذکر تمام مندیه یا تجویزه یا اینکه بعد از قبول یه ظرفیتی ایجاد میشه برای هدایت. این در حقیقت این سوره نمایش جهت تاریخ هم هست یعنی لحظه مثل خیرن و عبقا اینجا به کار بودش شده یا عبقا عبقا همه جانبی فرعون در مقابل صاحب به کار برده میشه و همه جانب صاحب که خیرن و عبقا در مقابل فرعون به کار برده میشه یا جانب خود که در مقابل نمایش خیرن و عبقا یه جهتی یه تاریخی قاید میشن. این سوره به تجهیز تاریخی که خود توضیحات شده بدم من نمیشتر روشوانی نیستم به تجهیز بدم بشه استراتژیک هم هست این سوره اصلا خب نوع مواجهه با حضرت محمد و بحث رو که جلسه گذشته داشتیم به تجهیز حضرت محمد آرامش بخش ما بود آخری بازم شروع این سوره بر مبنای امید بخش به پیغمبره که اون مشقاتی که احساس میکنه بر سر راه دیده اینا مشقت نیست این مشقت رو جوشا با خشوع با خشیت عوض بکن تا بتونی راه پیش بروی و یه گزاره هایی بر مبنی بر افزایش ایمان
بعد از اینکه موارد عنوان کردیم راجع به روح عمومی که کل سوره داره، میتونیم یه نگاهی هم داشته باشیم به اینکه حالا روش مواجهه خدا توی این سوره چطور بوده، هم با اون افرادی که توی سوره داستانشون آورده شده و ذکری ازشون آورده شده، هم به صورت کلی که بگیم کلیت سوره هم یه خطابیه به پیامبر و به ما برای اینکه این از پندش استفاده بکنیم. از یه منظر میشه این رو اول بررسی کرد، همون که بیاید ببینیم با افرادی که داخل این سوره نامی ازشون آورده شده یا مشکل ازشون ذکر شده چطوری برخورد شده. دیده میشه که این اول توی همه هم توی خود کلیت سوره که بگیریم با توجه به اون دوتایه اولی که سوره داره، اون مشکل پیامبر ذکر شده و کل سوره در جواب به مشکل پیامبر اومده، بچه توی مشکلاتی که موسی توی اون روایت در سر راه هدایتش داشته، خداوند اول اون مسئله محوری مخاطب خودش رو تشخیص میده، اون رو به رسمیت میشناسه و یه تصحیح میکنه روش به این معنی که براش واضح میکنه که این مشکل نباید همه دیدگاه تو رو بگیره و توانایی‌های دیگه ای هم وجود داره. یعنی مشقت پیامبر در هدایت و اون لکنتی که موسی داشته و ترسی که برای برخورد با فرعون داشته، اونا رو به این صورت باهاشون برخورد میکنه. میگه این مشکل واقعا این مشکل یه جزئی از وجود توه و اون رو تفتنه نمیکنه، به رسمیتش میشناسه. اما بعد از اون با آوردن آیاتی از کل جهان توی آیاتی که هست هاست آیه 8 که از آفرینش میگه، از این که حضور داره در همه جا، نهان و نهانتر رو میدونه و دنیا خیلی بزرگتر از اون حیطه هدایت و مسئولیتی که الان حالا پیامبر داره و یه ناتوانی و حالا به هر دلیلی که حالا شاید نیاز فقط به یک کار تاریخی داشته باشه تا بفهمیم، این رو یه مشکلی دیگه خودش حس میکنه و یه رنج و تنگی رو میبینه. میگه دنیا خیلی بزرگتره و تو هم فقط یه جزئی از این دستگاه هستی، این دستگاه داره پیش میره و توانایی و امکاناتی که تو کل پیرامونش داره پیامبر به جلوی چشمش میاره. یعنی موقعی که با موسی برخورد میکنه از عصاش گرفته تا دستش تا برادرش تا همه، میگه اینا تمام توانایی هست که پیرامون توه و پتانسیل تغییر رو برای تو داره. و ذهنی که خود قرآن رو هم به عنوان یه پتانسیلی که میتونه رهنمود و پند و ذکر رو برای پیامبر داشته باشه بهش عنوان میکنه. در طول کل سوره هم یه سری طرح و راه های برون رفتی از وضعیت حالا همه جا میده. وقتی به با مثال آوردن از داستان آدم آموزش و هدایت رو برای اون میاره، برای پیامبر در آیات اولیه خشیت و پندپذیری رو به عنوان راه برون رفت بیان میکنه و برای موسی حالا در یه جا میگه که در جایی که موسی خواسته از دست فرعون فرار کنه بهش میگه از همه مفرها واژه میاره که از راه دریا و خشکی از همه مفرها استفاده بکن و این راه برون رفت از اون مشکلی که داری برات به وجود میاد. منظر دوم این هست که ببینید کلیت سوره خود روش برخورد کل سوره چطوری هست. میبینیم که سوره هر جایی میخواد روایت جدیدی رو بیان بکنه، حالا چه موقعی که میخواد روایت موسی رو بیان بکنه میگه تو از روایت موسی با خبری و میخوای این رو با خبرت بکنی، یا چه وقتی که میخواد از روایت آدم رو بگه میگه که در تو از مستواری ندیدم، در آدم از مستواری ندیدم، و در حقیقت یه تلنگوری اول میزنه و اینکه ذهن مخاطبش آماده بشه برای اینکه بتونه این گزارش تاریخیش رو ارائه بکنه. بعد از اون به صورت سرسری و به قولی که خودش حالا چند بارم توی سوره بیان کرده شتاب نباید کرد، شتاب نمی کنه و یه متن تفسیری رو از هر کدوم ارائه میده و یه گزارش تاریخی رو برای اینکه حالا این هم تذیر صورت بگیره انجام میده. و یه سری خروجیایی هم ذهن این گفتن سیر تاریخی موسی و آدم برای مخاطب قرار میده. یه انوانی از روش برخوردار میده، یه سه تذکرهایی بهش میده راجع به این که سیر داره هر چیزی، یه روند فراز و فرودی داره و یه امید بخشی میده، استوار کنندگی میده به وسیله اون که خلقت رو و حضور خودش رو یادآوری میکنه و حتی بیان میکنه که درخواست هایی که در مقاطع مختلف هم ارائه شده، حالا چه از سمت موسی موقعی که یار میخواد و برطرف کردن لکنت زبونش رو میخواد و چه موقعی که آدم توبه میکنه و هدایت میخواد، این میگه که حتی چنین موارد هم هست و یه سری توصیه هایی هم میکنه، هم توصیه که دوستمون هم حالا به صورت تفصیل تر روش بیان کردن که برای اینکه بتونید این هشدارها و این هشدارها رو با تو بیان بکنیم، حالا این تو هر مخاطبیه که با قرآن میتونه معنوس بشه و یا هر مخاطبی که نه، از قرآن به صورت یه کتاب روش برخورد، یه مثلا یه کتاب کمکی استفاده بکنه برای یه روندها و پروژه‌های خودش. میگه که ما این قرآن رو عربی نازل کردیم، یعنی همزبان میشیم با اون کسی که قرار مخاطب بشه و انواع هشدارا رو براش میاریم و با راه تقوا اون پندپذیری رو تضمین میکنیم. حالا تو کلیت این گفته هایی که گفته شد یه سری نکاتی اومد، من تا الان یه جمع‌بندی خیلی سریع بخوایم روی یه سری تاکیدهای ویژه‌ای که تو کل سوره وجود داره و یه جور برجستگی رو ایجاد میکنه توی اون کلام سوره بخوایم یه چیز کلی بگیم، اینطور هست. یکی اون آیات دو و سه که مذمت و مشقت ضرورت خشیت رو بیان میکنه و میگه قرآن با رحمانوداش محمد رو توانمندتر کرده و این طور نیست که بار مسئولیت محمد فقط اینجور متوجهش باشه و این بار مسئولیت برش محدودیت به وجود آورده باشه، نه، این بار مسئولیت چون که با رهنمودی همراه شده توانمندترش کرده. شاید بشه گفت که آزادی و اختیار عمل فقط این نیست که آدم هر کاری بتونه بکنه، این که توی اون کار بتونه توانمند پیش بره، این خودش یه آزادی عملی هست و یه احاطه و استیلای او بر هستی رو توی آیات 5-8 میاره که میگه که راهکارش خشیت و خشوع در برابر اون آموزشی که به وجود میاره و حالا این حضور خدا هم میتونه هم باعث دلگرمی بشه، هم از طرف این که میگه نهان و نهانتر رو هم میبینیم باعث مسئولیت پذیرتر شدن توانمندا، حالا تو هر مدار تو هر موقع و هر پروژه‌ای که هر کسی داره این مسئولیت پذیریش هم باشه. پرستش او و موضع نماز رو هم توی آیه 14 بیان میکنه. اینجا قبلا توی آیه 8 تصریح کرده بود که همه نام‌های نیکو به ما اختصاص داره و اینجا هم دوباره میگه که خدای جز من نیست، پس به خاطر همین پرستش مخصوص اون هست و ولی این پرستش رو به صورت یه چیز مبهم و صرفا ایمان ذهنی نمیاره، بلکه با آوردن کلمه نماز میگه نماز که حالا همون قیام کردن برای برپایی خیر باشه، این خودش به این پرستش رو معنی میده که هم معرفت توش هست و هم عمل. و یه موضع ضد ظلم و ضد طغیانی هم که آیه 24 و 43 به موسی تاکید میکنه، اون رو اول آگاه میکنه به یه سری پتانسیلایی تغییر دادن که داره تغییر و میتونه یه چوب رو تغییر بده و مبدل به اژدها بکنه، حالا اینو اگه به صورت نمادین بگیریم میتونه یه مانع خیلی بزرگی که صلح شده سر راه اون مردم سرزمین و نسبت به حدود انسانی خودش طغیان کرده رو هم حتما تغییر بده به وسیله هم ایمان و اتکا و روشی که داره و خب تمرین نیازهای پیشبرنده پروژه رو میکنه که اینجا باز نشانی از اینکه تنهاش نمیذاره و اصل پرورش رو روش تاکید میکنه. خدا به موسی میگه من تو رو برای خودم پروردم و اشاره به کل مسیر زندگی اون میکنه، نه فقط مسیر زندگی که حالا از موقع رسالت به بعد داشته. میگه نه، من از کودکیم تو رو پروردم، چیزی که برای همه ما انجام داده. و اینطوری میخواد ظاهرا بیان بکنه که ما همه رو پرورش دادیم و از همه میتونن اون مسئولیت رو بخوام. و حضور خودش رو در تنیده با همه روندها ذکر میکنه توی آیه 46. یعنی خدا ریشه ترس رو که موسی بیان میکنه ترس دارم بی اتکایی میدونه و تاکید میکنه وقتی اتکا به خدا در هر لحظه داشته باشی به واسطه حضور و ناظر بودن خدا، که حالا این هم به معنی این هست که هر لحظه با اون روش های پیشنهادی خداوند رو به کار ببری، یعنی صرف من جور دیگه نمیتونم زیاد بفهمانش، این رو میگه که من درش هستم. و یه نکته دیگه ای هم که داره، یه نکته روشی هست، میگه که باید یه منطق مستقلی داشته باشی و به دام منطق مقابل خودت نیفتی. منطق مقابل فرعون وقتی که مقابله میکنه با ادعای موسی راجع به وجود خداوند، اول میخواد اصلا منطق کل طرف رو، کل هدایت طرف رو تخته‌ای میکنه، مثل اینکه مثلا نسلهای قبل چیکار کردن، یا اینکه پروردگار یافته فقط شما دوتنه، یا اینکه شما صفر دارید. حالا مثلا با تو میزنه قرآن جامعه راجع به علوم انسانی بر گفته میشه، یا پرونده سازی میکنه که شما میخواهید ما رو از سرزمینمون بیرون بکنید. و با اینجور پرونده سازی ها در حقیقت میخواد جلوی منطق خدا بیسته، ولی موسی در دام رد منطق اون نمیفته، تاکید میکنه روی منطق خودش و اون درستی که خودش داشته. یه اصل ریزش عقیدتی هم هست که این به این معنی هست که وقتی ساحرا در فرعون کار میکردن، باور داشتن که فرعون واقعا آدم فوق‌العاده توانمندیه و تمام ناتوانی‌های خودش رو میتونه مقابلش رو اون فرعون داشته باشه. فرعون تا آخرین لحظه‌ها هم برای اینکه اون ساحرا رو در دربار خودش نگه داره دست میذاره روی این ادعای توانمند بودن خودش و ناتوانی اونها، یعنی هی به اونها ظاهرا این باور رو داده که شما ها ناتوانی، پس باید بالاخره این ناتوانیتون رو با یه آدم ابرقدرت مثل من جبران بکنید. اما وقتی که این ساحرا میبینن که نخیر خدای موسی خیلی قوی‌تر از فرعون هست و اونها هم میتونن در راه هدایت قرار بگیرن، اصلا مانعی جلوشون نیست برای اینکه توبه بکنن و هدایت بشن، این تکیهگاهشون به فرعون میریزه و تکیهگاه اسیران، یعنی اون فرعون فرو میریزه جلوشون وقتی که توانایی خودشون رو باور میکنن. یه عقوبت طغیان هم هست که خود وقتی که این یعنی بیان میشه که فرعون با پای خودش رفت توی دریایی که اون رو فرو پوشانید و خب در نتیجه حالا توی دو نکته آخر هم هست، نتیجه طبیعی این حرکتش در خلاف جهت مسیر هدایت این شد که به اونجا برسه. پرهیز از شتاب یکی از نکات دیگه‌ایه که روش تاکید میشه توی این سوره. یه جا وقتی که به فرعون میگه، چه به موسی میگه که چه چیزی باعث شد که تو از قوم خودت شتاب بکنی و بیای به سمت عبادت 40 روزه که باعث شد قومش به انحراف کشیده بشن، و یه جا که به مخاطب وحی میگه که این از وحی ما به شتاب نگذر و همیشه بگو که این خداوند دانش تو رو اضافه بکنه. من فکر میکنم که این گذشتن سرسری از قوم و عموماً گذشتن سرسری از وحی یه مقدار برمیگرده به جدی نگرفتن اون پروژه‌ای که در دست داره و اینکه فکر کنید مثلا تا اینجای مرحله که رفتی میتونی اون پروژه رو رها بکنی و این تموم شده، نه، تا هر جایی که پیش بره بالاخره این بار مسئولیتی تو هست. من فکر میکنم میخواد بگه که این شتاب رو نداشته باشه از سر پروژه یا هر چیزی که به تو محول شده بگذری. یه اصلی هم هست برای آزمون عقیدتی که خب روی ساحران میگه که ما شما رو آزمودیم و در حقیقت ببخشید روی قوم موسی میگه که به موسی میگه وقتی تو نبودی ما قومت رو هم به عقایدشون رو آزمودیم و دیدیم که خب از آزمون سربلند رو نیومدن. در حقیقت این امتحان مسئولیت عقیدتی برای همه هست و صرفا اینطور نیست که برای رهبران یه قومی بیاد این امتحان بشه، ولی برای افرادی که اونجا وجود دارن دلیلی نداشته باشه. و آخریش هم بر فرجامی حقیقت خوشی و فرجام خوش پرواپیشگان هست که در حقیقت میخواد بگه که یاد خدا چیز زندگی تو آسان میکنه و وقتی که اون رو یاد و فراموش کردی عقوبتش که به معنی باشه که اصلا نتیجه طبیعیش که میره به اون سمتی که تو چه توی این دنیا و چه توی اون دنیا به حسب حکمت خداوند به یه زندگی تنگی برسی.
سوره خب با توجه به بحثی که شد تقسیم بندی که صورت داره مثل به جان مایی، سوره یه جان مایی داره بر اساس توضیحات قبلی میشه مبسوط خواهد بهش بحث کردن. خب چون وقت کمه باید سریع روش بزرش. این سوره در بود سوره طبیعی این هدایت ویژگی که خب توی شش تا سوره تو خود قرآن هدایت، ولی تو این سوره مخصوصا خود لفظ هدایت و شکل هدایت به صورت کامل مبسوط بررسی شد. تو این شش تا سوره که سوره تاریخی بود، سوره اعراف خب شروعی مثل سوره در طه داره، اونم بحث هدایت توش خیلی مطرحه، ولی تیکایی که تو این سوره زده میشه نسبت به سوره اعراف میشه. مثلا سوره انبیاء که خب سوره تاریخی اصلا مشتقات هدایت یه مرتبه اومده، تو شعرا دو مرتبه اومده و تو خود و مؤمن اصلا مشتقاتی از هدایت نیست. برای همین این سوره ویژگی خاص خودش رو پیدا می‌کنه. مثلا از همه آیه دو و سه که شروع می‌کنه به هدایت محمد که گفتیم با اعراف هم شبیه همه نوع بررسی داستان موسی و داستان فرعون و سامری که تو این سوره مطرح میشه. تو آیه 79 فرعون و فرعون قوم خود را گمراه کرد و به جایی نرسند. یعنی دقیقاً اینکه هدایت نمیشه. یا سامری رفتار سامری. یا آیه 135 اصلا با یک مشتق این سوره با یک مشتقات در واقع هدایت پایان میپذیره. میگه که فسط علمون من فسط علمون من از خواب و صراط سریه و من سریه و من اهتدام. میگه که در واقع زودا که بدانم رهروان راه راست کیانم و هدایت یافتگان کدامم. دقیقا با این آیه با هدایت هم ختم میکنه. حالا این اصل هدایت رو میتونیم جایگاه برش قائل بشیم. یه جایگاه به مرتبه در مرتبه الهی داره، یه جایگاه در مرتبه پیامبر داره و یک جایگاه هم در مرتبه انسانی داره. البته اینکه انسان و پیامبر را جدا کردیم نه اینکه بخوایم پیامبران را از انسان‌ها جدا بکنیم، از مرتبه حامل بودن وحیه که جدا شد. به این شکلی که در قضیه ظهور و بروز هدایت تو تاریخ شکل می‌گیره. چهار تا یک کلیدی توی این سوره راجع به جایگاه خدا و هدایت هست که در قضیه هدایت دانیم را متذکر میشه. آیه 50 در اعطای خلق و در پس آن هدایت گفت پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به او عطا کرده سپس هدایتش نمیده. یک نوع ممزوج بودن هدایت و خلق و توأم بودن اونی که یا حالا توأم بودن شاید تو نتونیم کدوم زودتره رتبه یعنی یکیش مقدمه بر بود. آیه 47 سلام خدا بر هدایت یافتگانی، درود بر آن کسی که از هدایت پیروی کند. در واقع این آیه خود متاسفانه اصولا زیر اعلامیه‌ای به کار می‌ره که می‌خوام طرف مقابل رو بکوبم یا در مقابل یه شخصی دیگه بکوبم که حالت فرعونی داشته باشه یا به نوعی تحریف کلام صورت می‌گیره، یعنی به نوعی استفاده ابزاری می‌خوام صورت بدم به یکی بگو بهش بر میخوره چون در مقابل فرمان گفته شده بوده، ولی واقعا سلام خداست بر همه حالا فرعون میتونه شاملش بشه، حضرت محمد میتونه شاملش بشه، منم میتونم شاملش بشم، فقط این شمولش که باید بهش دقت بشه. و بعد فرستادن هادی پس از قبوته. پس اگر از جانب من رهنمودی برسد، هر کس از راه نمایی من پیروی کند، نه گم راه میشود و نه تیره بخش. گفتیم که تو این سوره و سوره بقره است که بحث هدایت بعد از قبوت مطرح میشه. و یکی دیم که بازم مطرح شد تا 134 که خدای پاسخ میده، یکی که من رسولی در اینو نیارم، اینو معترضش هم بر من بگم و یه حقی میده، یه حق تکوینیه، نه که بخوام برای خدا چیزی قائل بشیم، وظیفه از جانب ما قائل بشیم، یه حق تکوینی. خب جایگاه پیامبر و هدایت، به پیامبرم یه جایگاهی داره که توی سوره جایگاه پیامبرم مشخص میشه. ابلاغ وحی نبه کاره آیه دو و سه اینو تدبیر میکنه، اصلا مدر شروع این سوره است. آیه 132 تو سه که به پیغمبر داره میگه، بعد از دست سب که به پیغمبر داره میشه، میگه پیغمبر تو رو زیر ما نمیدی، ما هم که داریم به تو روزی میدی. بعد عمل به وحی، اصلا سبی که آیه نو و نوع گویشی که با پیغمبر صورت میگیره توی داستان موسی، انتظاری که حضرت برمبنای اون عمل بکنه. بکم تذکر، خب تذکر یاده و این فراموش شده هاست که الان هم خیلی جاش خالیه و چرا میگیم واجه یکی قرآنه و توی این آیه هم هست، توی این سوره هم هست. حالا چی جایی گاهی هم انتظار هست از انسان در مقابل هدایت که گفتیم پیغمبر هم شامل این جایی ها میشیم. پذیرش وحی که نمونه بازش همون هدایت بعد از حبوت که گفته که هدایت از من بیاد هر که باید هدایت بپذیر، یکی گسترش وحی و یکم پای داره بعد هم. یعنی انتظاری مستثنه نیست به چیه؟ وقتی میره به کوه جنوب انتظارش اینه که اونا بر وحی پای دار بمونن، بر اون هدایتی که اومده پای دار باقی بمونن. و یکم تقریزی ساهران بر اساس این که فرمان بشون بگه من شما را به درخت یه دست ریفا دارم خلاف هم قطع میکنم و به درخت نخل دار میزنم، درخت نخل که ببین بیان این شعالت شاخه بیرونی داره، بعد اینا فرو میکردن داخل اینا، بعد اینا مقاومت رو پایی داره میکنن و تقدیس صورت میگیره بزنه. خب این راه هدایت مشکلاتی در پی داره، هم برای پیامبر هم برای انسان ها، یعنی هم همین بحث آزمونی که مطرح میشه، هم برای مرتبه پیامبریش و هم برای انسان هایی که حامل وحی به معنای پیامبر نیستن. برای پیامبر توصیه میشه به مشقت ما به جا، مثلا این دوره داره ما هم تکرار میکنیم تو ابتدای سوره، اینه انتظار بیشه صدا محمد نباید خودش داشته باشه. بعد تأجیل و فرصت سوزی هم نباید از این بکنه، یعنی 114 یه در خواندن قرآن پیش از آن که وحی آن بر تو پایان یابد شتاب مکن، بگو پروردگار بر دانشم بیفزا. این تو مداره پیامبر. خب داستان موسی هست که داره وارد بحث باش نمیخواهی بشید. برای مداره انسان ها یک داستان بسیار زیبایی که تو قرآن هست داستان سامریه، نحوه شیطان و ظهور بروز خرافه در طول تاریخ را به نمایش میذاره. در این حد یه سری وابسته یا از گذشت که خودشون قوم بنی اسرائیل رو برده بودن، یکی اون محموله ها و اون زیورهایی بود که با خودشون رو برده بودن، یه محموله های مادی بود و دو تا محموله اعتقادی، یکی بحث اون گوساله پرستی بود که هنوز باشون ممزوج بود و ازشون جدا نشده بود و بحث دیگه هم صدای گاو که در این حد جلده ای از سهر بود که اونم به جا مانده از ایدولوژی زمانه گذشته با خودشون رو برده بود. این داستان سامری بسیار داستان که شیخی یا خلافه میشه از روشه رو آراستانی نفسی سامری وقتی مقابل موسا بهش باید چه این کاری کرده آخرین چون بکنی بگه نفسم بر من آراست، خدا میگه هر کسی که نفس خودش بسیده بر تقیی طلب یه فرمان، یعنی هر بر تقیی بر هر کسی ما اصولا وقتی قرآن رو میخونیم فقط خودم رو جاده خوبانی زدیم، کمتر سعی میکنیم جا فرمان بذاریم، جای ملک، جای مطرف، جای مهترین بذاریم، همیشه جایی مادیم خوبه و دوست داریم که جای واحدمون زیاد خدشی بهش وارد نشیم. بعد هم نشماختن جای واحد که از دیدگاه هم اینجا مطرم شکایی 115 است، اینجا ایشه با خود 125 یه که ما از پیش به آدم سفارش کردیم ولی فراموش کرد و ما برای او از این نیفتیم، دقیقا این دریافت موقف انسانی این انسان باید جایگاه خود رو درک بکنه و عدم درک که این جایگاه انسان به از هدایت بیرون میکنه علتش هم چیزی بود که در حقیقت شیطان از این راه وارد شد که یک بحث ملک شدن را مطرح کرد بحث خالد شدن یعنی این موضوع هاست که مشکل انسان میتونه بعد سر راه هدایت بشه
چکر بستر چون وقت انتها رسیده من از وقت خودم سرف نظر بکنم که در مورد سمیستنی بکنم برستشون رو در قدر اون وقت که دیشون اختصاص داده شده بود انشالا تمام حکم رو مطرح الان بچه ها هر کلوم یک دقیقه در حد یک دقیقه در دریافت های کلام خودشون رو از سوره بیان میکنم و وقت در اختیار رو به ما بسنم
مرامل این که انجام شده باید و جانوی انجام شد خوبه که بتون با منده این کاری که بزن همجای کار داره تو این صوره تو این کار ما کم بشته و بعد داشته بود بچه جانوی چه هم داده شده داره خوبه که بتونیم این رابطه این عنوان ها رو به همه خیلی حکمت بوده که خدا میاد از خیرت میگه بعد داستان موسی رو میگه بعد رستاخی رو میگه بعد داره داستان آدم میشه بعد میان دو توصیه میکنه بعد دو درس تاریخی میده بعد دو توصیه شد پیامبر میده بعد آخر بس انتظار مطرم خوب میده بشه اینا هم مثلا به فکر روش کرد یا چرا این گونه اینا کنار هم دارم گرفتن و چه منطقی یا روش این کنار گرفتن شد بتونه این بحث رو تکیه بودتر و بهتر آمان
من
اون موقع
اومد طولانی شد
من فقط چیزی که هست بازد بشتر رسیده بیدن که بشون بگیرم تو بیدن جریان رو دیدن سرز و خودش میره چیزی و یک نوعی یک گاری در مقابل هدایت هست به نظر من این سوره میتونه تفاوت بین قیمومیت و هدایت مشخص بکنه که اینجای کاری جدی تو این سوره داره